رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری از اچ ای کریگ را با عنوان بلال برای شما عزیزان روایت میکنیم. این اثر را انتشارات امیرکبیر در سال 1362 با ترجمه دکتر یعقوب آژند منتشر کرده است. در مورد نویسنده باید بگوییم که هیچ گونه شرح حال و اطلاعاتی در کتاب مذکور نیامده و در منابع ادبی و دینی نیز چیزی در مورد او نوشته نشده است. اما دکتر یعقوب آژند استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و داستان نویسی است نام‌آشنا. او هر کتابی را به فارسی برگردانده، خواندنی از کار درآمده است. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت اثر را تقدیم حضورتان می‌کند. من بلال هستم، فرزند یک زن و شوهر برده به دنیا آمدم. یک برده رخدادهایی در زندگی دارد که یک انسان آزاد ندارد. شلاق خوردن انیس وجود برده است. حالا پیر و تکیده شدم و در گوشه ای از گوشه زارهای دمشق فرو افتادم. با این حال احساس میکنم اربابم امیه هر لحظه صدایم می زند. برای یک برده خلوت مفهومی ندارد. وقتی صدایش می زنند نمی تواند خود را مخفی کند. اگر در هر لحظه زندگیش جلوی چشم اربابش و زیر ضربات فریادهای او نباشد، پدرش در خواهد آمد. عادت ندارم پشت سر مرده حرف بزنم، ولی می توانم بگویم وقتی که امیه مرا در یکی از بازارهای مکه خریداری کرد، چیز بسیار با ارزشتر از آنچه پرداخت کرده بود دریافت کرد. حتما شما دیده اید اگر کسی اسبی بخرد، مواظب است که روزی روزگاری او را به زمین نزند و گردنش را نشکند. این واقعه برای من اتفاق افتاد و این اتفاق وقتی بود که مرد صاحب اسب بد جوری با اسب کنار آمد، وگرنه مرا ببخشایید که از موضوع دور افتادم. دست خودم که نیست. به قد پیر و لهیده شدم که قبل از تعریف اصل واقعه از مرحله پرت می شدم. نمی توانم در بیان خاطراتم جای زیادی به امیه که فقط یک نفر برده دار بود ندهم. چون من، بلال، برده امیه برای شما می خواهم از ایامی روایت کنم که به راستی شگفتیزاست. یعنی ایامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا در این جهان فانی زندگی می کردند و من 22 سالم بود. من آن موقع هر آنچه را که حضرت می فرمودند می شنیدم و آنچه را که انجام می دادند به چشم خود می دیدم و اکنون می خواهم از همانها برای شما حرف بزنم. یک روز دمدمه های صبح بود که امیه طبق عادت همیشه گشت رفت تا در کنار مکه با سایر تجار نشستی داشته باشد. من همیشه خدا مسحور طلوع خورشید می شدم. آن روز با دیگر بنده ها همراه امیه بودیم. همچنان که اربابمان را می پاییدیم آهسته و زمزمه وار دریوری و اراجیف بار او می کردیم. تا اینکه گرما شدت گرفت و من در همان حال نشسته در گوشه‌ای داشتم از سایه دیوار لذت می بردم. سایه در مکه آب حیات را می ماند. در مکه آن روزا چیزی نمی روید. از دار و درخت و سبزه و گل خبری نبود. تپه‌های صخره‌ای که شهر را احاطه کرده بودند گرما را تا دیر هنگام شب نگه می داشت. مکه به خاطر طبیعت نامساعدش یکی از جاهای ناملایم دنیا به شمار می رفت. با این همه حتی در آن ایام هم مردمی که مکه را می شناختند هرگز آن را از دیده و دل دور نمی داشتند. آنهایی که فرسنگ ها راه از آن دور می شدند بار دیگر این راه طولانی را می پیمودند و به آنجا باز می گشتند. هیچ واحی یا سرزمین معتدلی آنها را راضی نمی کرد. مکه همیشه خدا مکان عیاب و ذهاب آنها بود. حتی من بردم که در مکه به مزایده گذاشته شده بودم هیجان زده بودم و قدرت بدنی خودم را به همه نشان می دادم و علاقه‌ام نسبت به جایگاه عذابم هر روز بیشتر از روز پیش می شد. می توانم بگویم حتی آب این ظرفی که جلوی من است و از آب گوارا و خنک دمشق است قابل مقایسه با آب معدنی زمزم که از زیر زمین می جوشد و بالا می آید و در حوالی مکه قرار دارد نیست. هرچند که من همیشه خدا با دست مشت کرده آب آن را می خوردم. چرا؟ چرا این شهر تیره، آفتاب زده، غنوده در بغل دره منزوی، بدون دار و درخت، بدون پرنده و پروانه، بدون گوشه چشمی از رحم طبیعت انسان تخیل را برمی انگیزد و فکر را به خود مشغول می کند. درخشندگی تیر رنگ کعبه مثل جواهری بهشتی در دل کبیر تلالو خاصی دارد. کعبه سایه‌ای دارد که حکایت سایه هزاران درخت نخل است. اینجا غایت واحد است. مکه حتی در روزگاران جاهلی هم مأمن صلح و صفا بوده. کسی در آنجا حق نداشت شمشیر حمل کند و یا دست روی دشمنانش بلند کند یا مرتکب دشمنی، جنگ، بی‌نظمی و سرقت شود. اما در مورد آغاز کعبه باید بگویم که کعبه این نخستین پرستشگاه انسان‌ها به وسیله ابراهیم پدر اسماعیل و اسحاق برقرار شد. ابراهیمی که فقط یک خدا را می‌پرستید. اما این خانه بزرگ وحی و شهود کم کم و در نتیجه اختلاط انسان‌ها خانه بت‌های چوبی و سنگی شد. خدایی برای روز، خدایی برای شب، خدایی برای استواری پا و بتی برای لنگی پا، بتی برای خوشبختی و بتی برای سفر. آنجا 369 بت وجود داشت و از تمام آنها هم استفاده می شد. سود آنها سود مذهبی و اخروی نبود. بلکه از آنها برای کاروانهایی که در بازارهای مکار سبز می شدند استفاده می کردند. قبایل عرب در ماه موعودی برای زیارت این بت‌ها گرد می آمدند. در اطراف کعبه بازار مکاره‌ای راه می افتاد که بیا و ببین. از تجار سوریه و بازرگان دریایی یمن گرفته تا صحرانوردان و بحرپیمایان ایرانی و بردهداران نواحی مختلف را می توانستی ببینی. در آن بازار مکاره آن بت‌ها و طلا دو کالای همردیف بودند. من اینها را که می شنوید به طور شفاهی شنیدم، اما آن روز در حالی که زیر سایه نشسته بودم ناگهان دیدم مردی آمد و بت‌ها را صدا زد. صدای ابو جهل بود. برده او که در کنار من چون باد نزده بود، قبل از آن که صدای ابو جهل در میان قهقهه‌اش گم شود از جا پرید، اما لحظه ای طول نکشید که دوباره سر جای خود نشست. یک نفر دیگر گفت: این که میگوید من پیغمبرم، چرا بر روی آب راه نمی رود؟ این صدای امیه ارباب من بود که خیال میکنم اکنون جوابش را دارد در جهنم دریافت میکند. خنده بر لبان ابو سفیان ماسید. در تمام مکه تنها کسی که همیشه مراقب اوضاع بود ابو سفیان بود. قصه او و قصه ما مثل قصه سید و صیاد پیوند خورده بود. شاید لازم و ملزوم هم دیگر بودیم و شاید هم این لازم و ملزوم بودن میخواست به ما در درک این که چه هستیم کمک کند. صدا زد: آدمی که فقط یک خدا داشته باشد بی خداست. نگرانی از چهرهش می بارید. ادامه داد: اگر جلوی ناسزاگویی محمد را نسبت به خدایان ما نگیریم، آنها ما را ترک می کنند و نعمتهایشان را نثار شهر و مردم دیگر خواهند کرد. چشمایش را به طرف ابولهب برگرداند و گفت: تو عموی او هستی ابولهب. به راه آوردن او بر عهده تو و خانواده توست. ابولهب دست پاچه شد. او خود را از این بحث ها کنار کشیده و منتظر بود که هرچه زودتر این قال و مقال ها بخوابد. گفت: به راه آوردن او؟ محمد 40 سالش از مرد. من میدانم که او برای من و خانواده‌ام و برای تو و طبقه خودش مایه شرمساری است. همین دیروز بود که غلام خود را به فرزندی برگزید. عجیب است این رفتار. او همه چیز خود را به خواهندگان می‌دهد، به فقرا و مغروزین غذا می‌دهد. هر روز عده زیادی پشت در خانه صف می‌بندند. چه می‌توان کرد؟ برادرزاده من را نمی‌دانم چه شده. عجیب است. ابولهب از سوی به سوی رفت. از یکی نگاه برگرفت و چشم بر دیگری دوخت. انگار از آنها برای حل مسئله پیچیده کمک می‌خواهد. بعد دست ابو سفیان را گرفت و گفت: به من بگو، مردی که در اوج آقایی، قدرت و محبوبیت است و حتی یک تار موی سفید هم در میان موهای سرش دیده نمی شود، چه کار دارد می کند ابو سفیان؟ کسی که با زن ثروتمندی ازدواج کرده و از بهترین مردان مکه است، چه کم دارد که می رود در غاری بالای کوه معتکف می شود؟ آیا عجیب نیست؟ غیر معمول نیست؟ در خانه بستر گرمی ندارد که دارد، آرامش ندارد که دارد، پس چرا این کارها را می کند؟ چرا فریفته فرشته هایی که به زعم خودش با او به صحبت می نشینند شده است؟ ابولهب از هر زدن خسته شد و نشست. رفقای او گیج و مبهوت بودند. مردی در خانواده ای موجب حول و ولای مردی شده بود که نمی توانست کاری انجام دهد و نه اینکه تدبیری بیاندیشد. ابولهب دیگر نمی دانست چه بگوید. ساکت بود. کسی دیگر گفت: یک سال قبل همه شما او را قبول داشتید. برای او حرمت قائل بودید. او درباره اختلافات شما قضاوت می کرد و دعواهای شما را حل و فصل می کرد. وقتی که نیازمندش بودید به سویش می رفتید. اون معدن عقل و خرد بود. اما حالا ابولهب عصبانی شد. برده اش را فرا خواند تا به کمکش بیاید. ابو سفیان گفت: با باید فلفور جلوی او را گرفت، باید جلوی بردگان و محرومان را گرفت تا گوش به حرفهای او نسپارند. وقتی آنها نزد عمار آمدند، من بردوار تکیه بر دیوار داده بودم. آنها در مقابل عمار زانو زدند، ولی عمار فقط نگاهشان کرد و سرش رو تکان داد. یکی از آنها گفت: محمد چه چیزی به شما یاد داده؟ عمار گفت: او به ما یاد داده که تمام انسانها در پیشگاه خدای واحد مثل دندانهای شانه مساوی هستند. یادم هست ابو سفیان مگسکشی در دست داشت که دوروبر صورتش میچرخاند. وقتی که عمار گفت خدای واحد، مگسکش مثل دم سگی بر پشت ابو سفیان سرید. گفت: ولی ما 360 خدا داریم که سایشان بر سر ماست و از ما حمایت میکنند. دیگر چیز زیادی از آن روز در خاطرم نیست. پروانه سفیدی را می دیدم که پشت پنجره خود را به تخته ها می کوبید و پر نمی کشید برود. فقط خاطرم هست که ابو سفیان در اطراف عمار می گشت. این را خاطرم هست، زیرا در آن خانه در دقایق بعد تمام سرنوشت من عوض شد. ابو سفیان ادامه داد: محمد نمی داند که ما از راه توجه به این خدایان گذرانه عمر می کنیم؟ نمی‌داند که هر قبیله‌ای مخصوص خود خدایی برای پرستش دارد؟ نمی‌داند که هر سال قبایل مختلف عرب برای زیارت این خدایان به مکه می‌آیند و با ما معامله می‌کنند؟ نمی‌داند که این خدایان هم زیارت و هم تجارت ما هستند؟ آیا با این کار ما به ضعیفان و فقرا کمک نمی‌کنیم؟ ابو سفیان مکسی کرد. سپس سخنانش را پی گرفت: آیا باید ما جای این 360 خدا را با یک خدا عوض کنیم که حتی به دیده هم نمی آید؟ همه راضی به نظر می رسیدند. ابو سفیان به قضیه خدای واحد سرپوش گذاشته و جمله کوتاه واپسین او هم همه دراز مدتی را در فضای اتاق جاری کرده بود. اگر اربابم امیه به پر و پای من نمی پیچید و دائم مواظبم نبود، قضیه به صورت خوشی پایان می گرفت. ولی او مثل کوهی بر گرده من سنگینی می کرد. اما ناگهان این بار سنگین از گرده من برداشته شد. چرا؟ چون نام من به میان آمد. اربابم امیه با لباس ابریشمینش به عمار نزدیک شد و گفت: تو هم می گویی یک برده با اربابش یکسان است؟ جامعه ابریشمی تلالو خاصی در تن او داشت و موج در موج می شد. وقتی که جلو رفت و از عمار پرسید: آیا تو هم معتقدی این بلال سیاه که من برای خریدنش پول هنگفتی پرداختم با من مساوی است؟ چه میگویی عمار؟
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از تهران اصالی بخش شبکه رادیویی فرهنگ در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی در کنار شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 22 ده شب.
من گریزانی، در دیده پیدایی، در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی. ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی، در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی. بازا که این همزبان هر زمان چشمی به ره دارد، خواهد که محبوب من خوب من پیمان نگه دارد. من تا تو را دارم، با تو وفا دارم، پیمان شکن یارم، پیمان نگه دارم، پیمان شکن یارم، پیمان نگه دارم. بس کن از این دل بری، شاد و غزل خانی، ماه درخشانی، محبوب خوبانی، به خدا به خدا مستانه میرانی، به کجا به کجا. در دیده پیدایی، در سینه پنهانی. ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی، در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی.
ساعت 18:57 است و ما از سهران استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شماییم. آغاز ماه ربیع الاول و روزهای جشن و شادی بر لحظات شما خجسته باد.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.